سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار میزبانی شما رو در 123 شماره از پادکست در عمق دارم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتهای برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 123 شماره این پادکست میریم. در این شماره به موضوع اوجگیری مخالفتها با طرح اشغال غزه در اسرائیل خواهیم پرداخت. برای این منظور به 3 سوال پاسخ خواهم داد. 1. اصلی ترین مخالفان طرح اشغال نوار غزه در اسرائیل چه کسانی هستند؟ 2. انگیزه مخالفان از مخالفت با این طرح چیه؟ و آیا مثلا انگیزه ها متفاوته در این مخالفت؟ و 3. آیا مخالفت ها با طرح اشغال نوار غزه می توانند راهبرد اسرائیل در میدان جنگ غزه رو تحت تأثیر خودش قرار بده یا مانع اجرای در واقع حرکت به سمت اشغال بشه؟ خب، در پاسخ به سوال اول، به طور کلی مخالفت‌ها در اسرائیل با طرح اشغال نوار غزه که از سوی بنیامین نتانیاهو پنجشنبه هفته گذشته در واقع مورد بررسی قرار گرفت و کابینه بهش رأی داد، به 4 دسته میشه تقسیمشون کرد. دسته اول مخالفت‌های اجتماعی است، در واقع اون انجمن حمایت از حقوق خانواده‌های اسیران و در واقع رساندن صدای اسیران اسرائیلی به گوش جامعه و حاکمیت رژیم اسرائیل و همچنین طرفداران این نگاه و گروه‌های اجتماعی که مخالف ادامه جنگ هستند و درخواستشون از کابینه نتانیاهو این هست که نجات جان اسیران رو در اولویت قرار بده. خب، پس این میشه دسته اول که مخالفت‌های اجتماعی است در سطح در واقع قاعده اجتماع، یعنی در کف جامعه و در خیابان‌ها. دسته دوم مخالفت‌های نظامی و امنیتی است که در واقع برمیگرده به دستگاه‌های نظامی و امنیتی، یعنی ارتش اسرائیل و همچنین موساد و مقاماتی که در این دستگاه‌ها مسئول هستند و ارزیابی خودشون و نظر خودشون رو دارن میگن، از جمله ایال زامیر، فرمانده کل ارتش، که در واقع تو این موضوع به شدت مخالف هست با ایده در حقیقت نتانیاهو. داوید بارنا، رئیس موساد، هم اعلام مخالفت کرده و حتی تسخی هنگبی، مشاور امنیت ملی نتانیاهو، هم با طرح اشغال نوار غزه مخالفت کرده، که خب این هم مخالفت‌های نظامی امنیتی است. حالا در مورد انگیزه هاشون در سال بعدی صحبت خواهیم کرد. و دسته بعدی در واقع مخالفت‌های سیاسی است که خود این دسته سوم به 2 دسته تقسیم میشه. اون سیاستمداران و احزابی که مخالف اساس طرح اشغال نوار غزه هستند و اون دسته از سیاستمدارانی که با اشغال نوار غزه موافقن ولی میگن کافی نیست، که این در واقع میشه اون جناح راست افراطی، یعنی در رأس همشون اسموتریچ، وزیر دارایی، و بن‌گویر هم به نوعی دیگر، که اینها میگن ما در واقع باید بریم به سمت الحاق کرانه، الحاق نوار غزه و اشغال یا اشغال موقتی کافی است. خب، اما اپوزیسیون و بسیاری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی میگن که در حقیقت طرح اشغال مخالفن، چون با اساس اشغال و مخاطراتی که در پی داره در واقع مخالفت دارن. موافقان هم که تکلیف روشن هست، حزب لیکود هست و نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل کاتس، و خب در حقیقت احزاب حریدی هم خیلی نظری ندارند در این مورد و اون مسیر نتانیاهو رو میپذیرن. احزاب راست افراطی هم در اساس همونطور که عرض کردم موافقن، ولی میگن کافی نیست و باید فراتر از این حرکت بکنیم. خب سوال دوم اینه که انگیزه های هر کدوم از این دسته های چهارگانه برای مخالفت ها چیه؟ خب ابتدا بریم به سراغ مخالفت های اجتماعی. مخالفت های اجتماعی که در رأسشون اون انجمن حمایت از حقوق خانواده های در واقع اسیرانی هست که همچنان مستقرن در نوار غزه، البته این انجمن هم در واقع انجمن نماینده های خانواده های این اسیران هم به دو دسته تقسیم شده، یه انجمن بسیار بزرگ که اکثریت رو تشکیل میده و یک انجمن کوچیکتر که اقلیتی از خانواده های اسیران رو تشکیل میده، که انجمن دوم در واقع خیلی گرایش تندرو داره مثل راست افراطی ها فکر میکنه و مخالف با ایده های اون انجمن اکثریت. انجمن اکثریت میگه جنگ باید متوقف بشه و نجات جان اسیران در دستور کار قرار بگیره از طریق دستیابی به یک توافق، حتی شده به بهای اعلام رسمی پایان جنگ و در واقع تشبث دائمی. و خب این دست اقدامات زیادی رو در طول این یک هفته گذشته انجام دادن و سطح اقداماتشون بسیار زیاد شده و دامنه زیادی پیدا کرده به نحوی که شاید اصلا انتظار نمی رفت که در این حد این اتفاق بیفته. خب ما شاهد این هستیم که این اعتراضات در تل آویو تشدید شد، به 10,000 نفر رسید بعد از اعلام طرح اشغال نوار غزه توسط کابینه نتانیاهو، و در اون اعتراضات از معترضان در واقع خواسته شد که در واقع معترضان درخواستشون این بود که سربازها نافرمانی بکنن از فرمان اشغال نوار غزه توسط فرمانده هاشون، که خب این تقریبا یک امر بی سابقه است در سرزمین های اشغالی که یک همچین درخواستی رو جامعه داشته باشه از ارتش، از ارتشی ها. خیلی اتفاق بزرگی، نشون میده که جامعه داره در حقیقت به شدت دو قطبی میشه و ممکنه که مثلا ارتش هم دیگه نتونه اون حالت فصل الخطاب گذشته رو پیدا بکنه در اسرائیل در سالهای آینده. اقدام دیگری که این گروه در واقع مخالفان اجتماعی و معترضان داشتن این بوده که درخواست برگزاری اعتصاب سراسری در روز 17 اوت در واقع کردن. الان 12 اوت هست که در واقع این صدای من رو میشنوید، یعنی برای 5 روز آینده. تا اون زمان هم خواسته بودن که خب شرایط آماده بشه. از هیستادروت، اتحادیه کارگری اسرائیل، هم درخواست کرده بودن که بپیونده به این اعتصاب، که دیروز آرنون بار دیوید رئیس این اتحادیه در دیداری که با این نمایندگان در واقع خانواده های اسیران داشت اعلام کرد که در واقع موافق نیست که بپیونده هیستادروت به اعتصاب، یعنی اعلام اعتصاب نمی کنه هیستادروت، ولی اعلام کرده که از کارگرانی که بخوان شرکت بکنن در این اعتصاب حمایت خواهد کرد و حقوق اونها رو قطع نخواهد کرد. علت این مسئله هم که هیستادروت نمی پیونده به این اعتراض اینه که در سال گذشته در ماه سپتامبر 2024 یک بار هیستادروت برای نجات جان اسیران اعلام اعتصاب عمومی کرد که دیوان عالی اسرائیل در شکایتی که در حقیقت شده بود علیه این اتحادیه، بعدن حکمی که داد این بود که نمیتونه اتحادیه کارگری درباره یک مسئله نظامی و امنیتی که ربطی به حقوق صنفی کارگران نداره اعتصاب اعلام اعتصاب بکنه، باید حتما در مورد مسئله باشه که به حقوق کارگرا مربوط باشه، چون این انجمن یک انجمن صرفی است که فلسفهش برای حمایت از حقوق کارگران در واقع هست و برای این منظور تأسیس شده، نه برای امور امنیتی و سیاسی. به دلیل این حکم در واقع خیلی نگران هیستادروت و شرکت نمی کنه. اما در این حال در اعتصابی که قرار هست انجام بشه، چند دانشگاه تا الان اعلام کردن شرکت می کنن، می پیوندن به این اعتصاب. دیگه به جز مثلا دانشگاه تل‌آویو اعلام کرده، دانشگاه بار ایلان اعلام کرده، حالا باید ببینیم در سطح آموزش عالی به کجا خواهد کشید و کدام دانشگاه ها همچنان مجددن میخوان بپیوندن. در مورد شرکت های های تک یا فناوری پیشرفته هم اقداماتی رو به نفع این اعتصاب داریم که میتونه اثرگذار باشه. یک گروه بزرگ از شرکت‌های های تک در اسرائیل که شامل شرکت‌های ویکس، فیور، متا، پاپایا گلوبال، هانی بوک و نچرال اینتلیجنس و فایر بلاکس هست، در واقع اعلام کرده که به اعتصاب 17 اوت 2025 خواهد پیوست. همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری کومرو کپیتال، پیتانگو، دیسراپتیو و NFX اعلام کردن تا این لحظه که به این اعتصاب میپیوندن. کانون وکلای اسرائیل هم اعلام کرده که در واقع شرکت خواهد کرد در این اعتصاب که و در واقع از وکلا خواستن که بپیوندن به اعتصاب. حالا مشخص نیست که چه در واقع دامنه اعتراضات به چه سمتی در واقع بره. خب دسته دوم در واقع اون نظامی ها و امنیتی ها هستن که انگیزه اینها هم نجات جان اسیران هست. میگن که اولویت اسرائیل باید نجات جان اسیران باشه. حالا زمانی که ما اومدیم و اسیرانمون رو نجات دادیم از دست حماس، در واقع اون موقع است که ما میتونیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم، با خیال راحت در واقع مجددا بریم و مثلا خاک غزه رو بیشتر به توبره بکشیم. تأکید اینها اینه که خب ما در چند مرحله از طریق توافقهای کوتاه مدت و آتش‌بس کوتاه مدت تونستیم تعدادی از اسیران رو آزاد کنیم. همین الگو رو مجددا پیش بریم هر چقدر که میخواد طول بکشه. خب و وقتی که اسیرامون آزاد شد یا اینکه حد اکثر تعداد اسیرانی که میتونیم رو آزاد بکنیم کردیم، اون وقت چی کار میکنیم؟ اون وقتی که با خیال راحت میتونیم اقدام نظامی انجام بدیم و اون چیزی که نخست وزیر میخواد هم انجام بدیم. ولی الان باید در واقع نگاهمون این باشه که هدفمون، اولویتمون نجات جان اسیران باشه، نه که در واقع اشغال نوار غزه و اشغال نوار غزه جان اینها رو مستقیما به مخاطره میندازه. خب دسته بعدی در واقع اون دسته از سیاستمداران هست که مخالف نتانیاهو و راهبردش هستن. اپوزیسیون هست که در واقع در رأس اونها قرار داره، یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید که رئیس رسمی اپوزیسیون هم به حساب میاد. درباره اون دو کنفرانس خبری نتانیاهو اعلام کرده که اون چیزی که دیدیم در این کنفرانس خبری یک نمایش وحشتناک از طرف نخست وزیری شکست خورده بود که واقعیت را با یک پاورپوینت جایگزین کرده است. لاپید همینطور ادامه داده که نتیجه این سیاست ها مرگ اسیران، کشته شدن نظامیان بیشتر و فروپاشی اقتصاد و سقوط جایگاه بین المللی اسرائیل خواهد بود. لاپید همچنین گفته که نتانیاهو نه تنها در کنست از اکثریت برخوردار نیست، بلکه در بین مردم هم این اکثریت رو نداره و لذا مشروعیت خودش رو از دست داده و نباید اجازه بدیم بهش که این کابینه‌ای که داره مشروعیت نیست اسرائیل رو وارد باطلاق اشغال نوار غزه بکنه. همچنین میشه گفت لاپید پاشو باز فراتر از این هم گذاشته و گفته که باید ما به فکر آزاد کردن همه اسیران باشیم و در حقیقت از طریق انجام یک توافق که جنگ رو تمام کنه و اینکه نوار غزه ادارش به مصر سپرده بشه، چون ایده لاپید برای این کار در واقع اینه که غزه به مصر سپرده بشه در ازای حالا مثلا کمک‌های مالی که به مصر میشه. در کنار لاپید، یائیر گولان رهبر حزب چپگرای دموکرات‌ها هم حمله کرده به حرفای نتانیاهو و اظهارات نتانیاهو رو مضحک دونسته و گفته بعد از 22 ماه جنگ و وعده پیروزی کامل حالا وانمود میکنه که تازه به این دستور رسیده که حماس باید شکست بخوره. انگار تا امروز ارتشی های اسرائیل برای تفریح در غزه بودن و یائیر گولان همچنین گفته که این وضعیت بزرگترین شکست امنیتی تاریخ اسرائیله. آویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانه ما هم نتانیاهو رو متهم کرده که با وقاحت بی سابقه ای دروغ میگه و اسیران و نظامیان وظیفه و نیروهای ذخیره اسرائیل رو فدای بقای ائتلاف خودش و همچنین جلب رضایت حریدی ها کرده. بنی گانتس رهبر حزب آبی و سفید هم اعلام کرده که نتانیاهو زیاد حرف میزنه ولی در عمل بجز وقت کشی کاری نمی کنه. این هم در واقع مجموعی مخالفان نتانیاهو بود. البته یه مورد اظهار نظرم از بنت داریم که در حال حاضر توی نظرسنجی ها اصلی ترین رقیب نتانیاهو به حساب میاد برای انتخابات حدود 14 ماه آینده و بنت هم گفته که این یک تناقضه که نتانیاهو از یک طرف میخواد ارتش رو بفرسته برای اینکه نوار غزه رو اشغال بکنن، از طرف دیگه میخواد از معافیت حریدی ها در واقع حمایت بکنه و چون نمیتونی از یه طرف وقتی سرباز به اندازه کافی نداری، وقتی نظامی به اندازه کافی نداری این کار رو انجام بدی، این تناقضه و کسی که بخشی از جامعه رو به در واقع اجازه میده از خدمت فرار بکنه حق نداره بخش دیگری از جامعه رو بفرسته که در نوار غزه کشته بشن. و بالاخره دسته چهارم در واقع مخالفت هایی که از جنس اینه که این اشغال نوار غزه کافی نیست، بلکه باید الحاق نوار غزه صورت بگیره که نماینده اصلی این رو بتسلایل اسموتریچ رهبر حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی تشکیل میده و به طور کلی جناح راست افراطی. خب ایشون میگه که نتانیاهو حالا که داره میپذیره اشغال نوار غزه رو چرا نیمه کاره عمل میکنه؟ ما باید نوار غزه رو الحاق کنیم به اسرائیل و اونجا دوباره شهرک بسازیم و جماعت و جمعیت خودمون رو اسرائیلی‌ها رو صهیونیست‌ها رو ببریم اونجا ساکن بکنیم، مثل سالهای 1967 تا 2005 که 13 شهرک وجود داشت و در آخرین روزهای حضور اینها در نوار غزه حدود 8000 نفر صهیونیست اونجا تو شهرک‌ها ساکن بودن و اعلام کرده به اسموتریچ که من دارم اعتمادمو به نتانیاهو از دست میدم، این اصلا نمیخواد هیچ کاری بکنه، یعنی انتقاد از این جهت که این کار اصلا کافی نیست. خب پس این هم شد انگیزه های مخالفان در واقع اشغال که در واقع چیا هست توی اسرائیل. خب سومین سوال همینه که آیا مخالفت‌ها با طرح اشغال نوار غزه میتونه راهبرد اسرائیل در میدان جنگ رو در غزه تغییر بده؟ بعید به نظر میرسه که بتونه تأثیر آنی داشته باشه. نه مخالفت‌های نظامی امنیتی به نظر میاد میتونه نظر نتانیاهو رو تغییر بده، نه مخالفت‌های اجتماعی و پیوستن به اعتصاب. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در این مورد در واقع برخلاف اون مسئله عرض کنم حضور شما اصلاحات قضایی که دیوان عالی کاملا پشت موضوع بود و حمایت میکرد، چون این یک مسئله امنیتی و نظامیه و یک مقداری در واقع سیاسی شده بحث ادامه جنگ یا نجات جان اسیران، اینجا در واقع دیوان عالی پشت کار نمیاد و قبلا هم در حقیقت مانع اثرگذاری هیستادروت یا اتحادیه کارگری اسرائیل شده در سپتامبر 2024 در این زمینه. بنابراین با توجه به این شرایط بعید به نظر میرسه که اینها بتونن در سطح اجتماعی کاری بکنن. در سطح سیاسی هم که اپوزیسیون خیلی اثری نمیتونه بگذاره روی این موضوع، و در واقع در اون بخشی که تا ممکنه اثر بتونه بگذاره همون حضور در واقع اون بخش جناح راست افراطیه که میتونه، مثلا ما شاهد این بودیم دیگه از اون اول جنگ، خب نتانیاهو صحبتی از اشغال نوار غزه نمیکرد، صرفا میگفت نمیدونم یک هیئت مثلا از کشورهای عربی و اینها، حالا داره در میگه که ما باید در واقع کنترل امنیتی نظامی رو بر عهده بگیریم. این یک گام حرکت به سمت راست افراطیه، ایده راست افراطی که تاثیر گذاشته روی نتانیاهو. حالا من نمیخوام بگم ایده خودش نیست، اما به طور مشخص حرکت به سمت ایده های راست افراطی، یعنی نتانیاهو افراطی تر شده. بنابراین مسیری که نتانیاهو خواهد رفت به نظر میرسه به این سمت باشه، و مثلا ممکنه در برابر بحث تبدیل اشغال به الحاق کوتاه بیاد تا اینکه بخواد بی خیال اشغال کردن در حقیقت بشود. اون طیفی که میتونه اثر بگذاره با توجه به جایگاهی که در کابینه داره، یا اینکه اگر بیرون بیاد کابینه فرو میپاشه، همین طیف راست افراطی. البته اسموتریچ اعلام کرده سر این موضوع نمیخواد از کابینه بیرون بیاد، ولی در این حال فشارها رو ادامه خواهد داد. اعلام کرده که تلاش میکنه نظر نخست وزیر رو عوض بکنه. این هم در حقیقت تحلیل من هست درباره این سوال. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 123مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تصنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز سه‌شنبه 21 مرداد ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع اوجگیری مخالفت‌ها با طرح اشغال غزه در اسرائیل پرداختیم.